وزارت نیرو برای تأمین نیازهای انرژی کشور در سال آینده با بخش با سخنگویان و آقای علی اکبر کاظمی رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت نیرو. آقای کاظمی سلام، شبتون خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شیران و همینطور شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خدمتتون عرض بکنم که حالا وزارت نیرو زمانی که دولت 13 هم اومد چالش‌های مختلفی رو داشت و بحث برق و بعد آب و داستانای اینجوری، ولی در کل تامین نیازهای انرژی کشور خیلی مهمه. من یادمه که وزیر محترم نیرو توی مجلس هم قول‌های خیلی خاصی رو دادند و از ساخت نیروگاه و ارزم به حضور شما که در حقیقت به روز رسانی شبکه‌های توزیع نیروی برق و خیلی از مسائلی که حالا زیرساختی باید بهش توجه کرد. از زبان شما بشنویم برای سال آینده وزارت نیرو چه تمهیداتی خواهد داشت؟
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که ما انشاءالله در حدود 6000 مگاوات تولید برق جدید و نیروگاه جدید و خط تولید جدید تابستان سال آینده، یعنی پیک قبل از پیک 1401 وارد مدار خواهد شد که حدود 5500 واحد از این نیروگاه ها 5500 مگاوات حرارتی هستند و حدود 500 مگاوات هم تجدید پذیر انرژی خورشیدی. غیر از این در حوزه مدیریت مصرف تمهیدات خوبی اندیشیده شده. مجموعه اقداماتی که وزارت نیرو انشاءالله تا تابستان آینده انجام میده حدود 100 اقدام هست در حوزه تولید برق، همینطور مدیریت مصرف و افزایش راندمان نیروگاه ها. ما امیدوار هستیم که با این اتفاقات ما شاهد کمترین مشکل باشیم در حوزه تأمین انرژی. تأمین انرژی صنایع، بله، برق. مجموعی از اقدامات انجام شده و امیدواریم که ما انشالله کمترین آسیب رو و کمترین خاموشی رو داشته باشیم در تابستان و امیدواریم که اصلا خاموشی نداشته باشیم.
یه نکته که ما داشتیم آقای کاظمی، همین حالا مثلا در تهران خیلی از کلان شهرها خاموش شدن چراغ معابر بود. پلیس راهنمای رانندگی اعلام میکرد که این مسئولیتش به عهده مجموعه وزارت نیرو، شرکت توزیع و توزیع نیروی برق و اینا هاست و حالا مشکل هم واقعا ما داشتیم تو شبکه دیگه. میخوام ببینم که الان با توجه به این نکته‌ای که حالا دوستان مطرح کرده بودن و چالشایی که ما سال گذشته داشتیم، یه بخش واقعا دیگه سرسده همه داشت در میامد بیرون، امسال یعنی شما میفهمید دیگه اینا رو نداریم؟ نه
انشالله. ببینید ما هر سال زمستان مشکل برق داشتیم اگه خاطرتون باشه و هر سال خاموشی داشتیم، البته به دلیل تولید نبوده، به دلیل کمبود گاز در زمستان هست، ولی امسال زمستان ما یه دستاورد بسیار بزرگی داشتیم. این بود که خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده و یا خاموشی‌های ناشی از عدم تولید نداشتیم. بخش عمده اون برمیگشت به مباحث مدیریتی به. یعنی برنامه‌ریزی که شد برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها، همکاری تنگاتنگی که قبل از شروع فصل سرما بین وزارت نیرو و وزارت نفت انجام شد. ما می‌بینیم که با یک مدیریت منسجم و برنامه‌ریزی شده و همراهی مردم میشه که خاموشی رو پشت سر گذاشت. ما بخشش رو مدیریت مصرف کردیم، حالا هم از طریق مردم و همین که مثلا معابر رو ما یک درمیان خاموش کردیم. این آسیب نداشت برای مردم و برای آبران، ولی در صرف جویی خیلی کمک کرد در زمستان ما خاموشی نداشته باشیم. و امثال این تدابیر، با برخی از صنایع صحبت شد، زمان استفادهشون از برق تغییر کرد، زمان شیفت کاریشون رو تغییر دادن. اینها برنامه های مدیریتی هست که میشه اعمال کرد و بسیاری از زمانها تو پیک رو مدیریت کرد.
بله. برای
انشاءالله تابستان آینده هم همین اتفاق خواهد افتاد. ما در زمستان حد اکثر تلاشمون کردیم که نیروگاه برقابی رو استفاده نکنیم و ذخیره‌ای داریم و الان هم استفاده نمی کنیم و در مواقع ضروری در تابستان ازشون استفاده کنیم و منابع آبیمون در خیلی جاها حفظ بشه برای تولید برق. این یک پیشبینی بود که ما سالهای قبل این رو نداشتیم و ما مثلا در تابستان گذشته به دلیل اینکه نیروگاه‌های برق آبیمون در زمستان و در بهار کار کرده بودن، در تابستان عملا همه خاموش بودن و استفاده نداشتیم، به این خاطر خاموشی گسترده داشتیم.
خب تو حالا آیه کازمی با توجه به وقت محدوده، حوزه مصرف آب یه نکته خیلی مهمه، به خصوص تو 6 ماه اول و فصل تابستون و گرما.
بله ببینید، ما سرانه مصرفمون در تهران مثلا اگر از خدمتتون 220 لیتر به ازای هر روز برای هر نفر هست،
یه دریاچه آب چیتگر،
یه دریاچه چیتگر رو ما در روز داریم مصرف میکنیم، در صورتی که الگوی مصرف یعنی استاندارد مصرف برای یک نفر 150 لیتره. یعنی در تهران نفری 70 لیتر آب در روز بیش از اون نیازشون مصرف میکنن. آها. حالا برای شستشو، برای از کنم خدمتون که استحمام و یا آشامیدن. خب این به معنی این نیست که ما آب کم داریم، که ضمناً آب هم کم هست.
بله.
ولی در صورتی که آب هم کم نباشه، نباید اینقدر رفتار ما مصرفانه باشه. در هیچ کجای دنیا، حتی کشورهایی که پر آب هستن، این میزان مصرف آبشون اینقدر نیست. ضمنی که آب یک کالای بسیار گرانبها هست، هم کمیاب هست و ارزشمند، و هم فرایندی که روی اون انجام میشه تا تبدیل بشه به آب آشامیدنی فرایند هزینه بری هست برای تصفیه و انتقالش. ولی ما این رو، این کالای گرانبها رو به سادگی بیش از اونی که نیاز داریم استفاده میکنیم. چنانچه به اندازه مصرف بکنیم، ما ایش مشکل آب نخواهیم داشت، حتی در شرایطی هم که ما بارش هامون کم هست.
حالا یه نکته هم که ما داریم، زیرساخت‌های جدیدی که داره ایجاد میشه، انتقال آب مثلا دریای عمان بیاد برسه به سیستان و بلوچستان یا نقاط کویری ایران. مطالعه یه بحثی هم، یه سری از کسایی که بالاخره دغدغه محیط زیست دارن و اهالی محیط زیست، که ما میتونستیم مثلا روان آب‌ها رو با زیرساخت‌های درست مدیریت بکنیم، نیازی هم نبود اون همه هزینه بکنیم، یه چیزی که حالا بالاخره دست ساخته بشر هست از خودمون بیاریم، که حالا از آب دریا رو بیایم شیرین کنیم، اون تبعات زیست محیطی اینو، داستانای مختلف. حالا به زد نیرو برنامه جامعی برای این،
ببینیم ما تغییرات اقلیمی داریم. حالا دوستان محیط زیستی چون مسئولیت اجرایی ندارن، خیلی راحت اظهار نظر میکنن و
حالا سازمان حفاظت محیط زیست ها، دوستانی که دغدغه محیط زیست دارن،
این دغدغه بجاست، ولی باید عرض کنم خدمتون که واقع بین باشیم. ببینیم ما در جنوب کشور امسال بارندگی خیلی شدید داشتیم، منجر به سیل شد.
ولی میگفتن چون آب روان آوارو نتونستن کنترل کنن، میگفتن زیر ساخته وجود نداشته.
نه ببینید، این بحث خیلی بحث پیچیده است، به این سادگی نیست که اظهار نظر کنیم. یک نوار جنوبی ما داریم در جنوب خلیج فارس، در جنوب کشور خلیج فارس و دریای عمان، اکثر این بارندگی در عرض کنم خدمتتون که این حاشیه و این نوار کرانه دریا بوده که هیچ راهی برای نگهداریش نیست. یعنی فاصله هست بین کوه و دریا که این روان میشه و زمین هم امکان جذبش رو وجود نداره. شما زمین هایی که اونجا وجود داره، جنس زمین طوری هست که آب رو جذب نمی کنه و با کوچکترین بارون سیل را می افته.
درست.
چنان که بله، ما بارون داشتیم در جنوب کرمان، اینها همه جمع شدن، سد استوار بندر عباس پر شد و نکته کارشناسی که باید به این دوستان کارشناس گفته بشه این است که ما بیشترین تبخیر رو در اون مناطق داریم. یعنی بعضی از سدهایی که اونجا وجود دارن، حتی اگر برداشت هم نشه ازشون، ولی به خاطر تبخیر بالا این آب اینها از دست میره. شما از الان فصل گرما داره کم کم شروع میشه و تبخیر خیلی زیاد هست، یعنی به این شکل نیست که ما بتونیم آب رو ذخیره بکنیم.
درست.
اگر ذخیره هم بکنیم، بخش عمدهش تبخیر میشه. من در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. ماشاءالله مفصل هم همه رو توضیح دادید یک به یک. باحاله. ممنونم آقای کاظمی عزیز. حالا ایشاله که سال آینده سال پر خیر و برکتی به لحاظ منابع انرژی برای کشور.
من میتونم یه نکته دیگه رو خدمتتون عرض کنم. ببینید جناب شیران، ما در خوزستان، در شرق خوزستان امسال بارندگی خیلی خوبی داشتیم، حوزه کارون بزرگ.
بله بله.
ولی در غرب خوزستان در حوزه چرخ خشکسالی داشتیم.
مثلا گاومیشا اینا داستان شده بود دیگه اون وقت.
بله بله. خب چه اتفاقی افتاده؟ الگوی کشت برنج در خوزستان 20,000 هکتار هست، ولی در سالهای اخیر به 200,000 هکتار هم که برنجکاری رسیده.
کشاورزی که اصلا داستانش متفاوته دیگه. بله. 70% آب کشور بله، توزیع بله. کشاورزی.
الان عمده این کشاورزان و عزیزانی که اونجا دارن کشاورزان میکنن، کشت‌های بومی اونجا رو کنار گذاشتن و اومدن برنج میکارن، ضمن اینکه بخش عمده ای هم دارن اجاره میدن، یعنی به جاهای دیگه اجاره میدن، کشاورزان دیگه میان اونجا. خب این اتفاق که میفته، ما در یک ماه آینده در چرخه با مشکل جدی روبرو خواهیم شد. چنانچه الان هم اعلام کردن که آقا برنج نکارن و کشتای دیگه کش بکنن که کم آبتره، ولی که این اتفاق نمیفته و ما در یک دو ماه آینده دچار مشکل خواهیم شد در کرخه، مشکلات شدید.
درسته. خیلی ممنونم آقای کاظمی، وقتمون دیگه محدوده. خیلی ممنونم رئیس محترم مرکز اطلاع رسانی به وزارت نیرو، با شما خداحافظی میکنم.
خدا.
خب یه موضوع رو بپردازیم که شاید کمتر شده در بدون خردخوردگی در موردش صحبت بکنیم و انصافا جز اون مواردی که باید بهش خیلی توجه کرد. اصلا حال یک ملت رو میتونه خوب بکنه بحث ابعاد طرح حمایت از ورزش و ورزشکاران. آقای دکتر مهدی مرادی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ما هستند. آقای دکتر مرادی سلام، بر شما، شبتون بخیر.
عرض سلام دارم حضور شما و شنوندگان عزیز. پیشا پیش اعیاد پیش رو هم تبریک عرض میکنم خدمت هم میهنان عزیزم و خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. خدمتتون عرض کنم که طرح حمایت از ورزش و ورزشکاران این نکته خیلی خاصه و من فکر میکنم که حالا اگه ابعادش در حقیقت روشن بشه برای مردم، میشه احساس کرد که چه ویژگی ها و فوایدی میتونه داشته باشه برای کشور.
بله، همونطور که شما فرمودین، یکی از طرح‌های مهمی که در مجلس 11 اعلام وصول شد، طرح حمایت از ورزش و ورزشکاران هست که وفق ماده 142 آیین‌نامه داخلی مجلس به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شد تا سازگارهای پیشبینی شده رو در رابطه با این طرح بررسی کنند، یه بررسی کارشناسی در خصوص موادی که ارائه شده. در مجموع 37 ماده اعلام وصول شد و ارائه شده بود که این 37 ماده به کل رد شد در مرکز پژوهش‌ها و اون جلسات کارشناسی. فقط یک تا دو ماده تا حدودی قابلیت دفاع داشتن. در مجموع ما اقداماتی انجام دادیم، کارگروه‌های فرعی تحت عنوان ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش قهرمانی حرفه‌ای و همچنین اماکن و فضای ورزشی، و در دل این کارگروه‌ها سعی کردیم که مواد پیشنهادی رو با توجه به این حوزه های کلان مسئله خیز ورزش و مسائلی که تو حوزه ورزش در این ابعاد هست احسا کنیم و راهکارهای متناظر می شد همون احکام پیشنهادی. در مجموع 12 ماده و 11 تبصره در این 4 حوزهی که خدمتون گفتم احسا شد. ورزش مدارس 3 ماده، همگانی 4 ماده و 3 تبصره، ورزش قهرمانی حرفه‌ای 3 ماده و 6 تبصره و اماکن و فضای ورزشی 2 ماده و 2 تبصره، که اگه موافق باشید از هر فصل یا بخش یکی از مواد رو قرائت کنم خدمت
شما. کوتاه البته در خدمت
انشاءالله. به فرض ماده 3 ورزش مدارس، وزارت ورزش و جوانان مکلف کرده که سند ملی مدیریت استعداد در ورزش رو ظرف 6 ماه ابلاغ کنند، تهیه کنند و ابلاغ کنند با رعایت مؤلفه های زیر، که این مؤلفه ها باید در شورای عالی تربیت و ورزش ارائه بشه، که شناسایی و تربیت، هدایت و به کارگیری حفظ و نگهداشت ورزشکار هست از طریق استقرار مراکز استعدادیابی در همه فدراسیون های و هیئت های ورزشی.
بله.
با همکاری آموزش پرورش. مورد دیگه یا به پیشبینی شناسنامه ورزشی برای مستعد ورزشی با درج مشخصات، باشگاه، آکادمی، ویژگی‌ها، موفقیت‌ها، کسب عناوین، ثبت تخلفات ورزشکار و امثال این موارد. جیم، مدیریت آکادمی، باشگاه های حرفه‌ای، باشگاه به عنوان نهاد ورزش هست دیگه، و پایگاه های ورزش قهرمانی توسط قهرمانان مشمول سرباز قهرمان جهت تربیت مربیان ورزشی، شناسایی و هدایت استعدادهای ورزشی و تربیت مستعدین دار، تعیین اهداف رشد ورزشکاران برای مربیان پای باشگاه و مراکز استعدادیابی، آکادمی ها، باشگاه حرفه‌ای و پایگاه های ورزش قهرمانی تربیت کننده ورزشکار. این یکی از مواد ورزش مدارس بود. ورزش همگانی یکی از مواد بنده قرائت میکنم خدمتون در اجرای سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر موضوع تأکید اولویت پیشگیری بر درمان و تأمین امکانات ورزشی همگانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف هست که 10% اعتبارات موضوع ماده 37 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رو در قالب برنامه توسعه ورزش همگانی سلامت محور جهت احداث اماکن ورزشی و اجرای برنامه‌های ورزشی رایگان برای همه و ارائه مشوق‌های حمایتی برای مشارکت خانواده‌ها، سالمندان و بیماران اختصاص بده. گزارش عملکرد سالیانه این حکم باید به صورت عمومی هم منتشر بشه. در صورت عدم هزینه کرد منابع مذکور طبق گزارش های منتشر شده یا گزارش تحقیق بودجه دیوان محاسبات یا گزارش شورای عالی تربیت بدنی و ورزش یا عدم انتشار گزارش، سازمان برنامه بودجه مکلف است که اعتبارات مزبور از سرجم منابع مد نظر کسب کنه و جهت تحقق هدف مذکور در اختیار وزارت آموزش پرورش قرار بده.
بله.
حالا تو حوزه ورزش قهرمانی هستی یه ماده قرائت میکنم خدمتتون.
قهرمانی چون همیشه خیلی گله داشتن دیگه.
آره، اینجا دو ماده. البته ما خب یه قانون تو بحث ورزش قهرمانی داریم ولی متاسفانه این قانون جنبه اجرایی به خودش نمیگرفت. قانون سرباز قهرمان که برای قهرمانای المپیک، آسیایی، جام جهانی جزئیاتی داره دیگه. یه ماده واحده هست و عملا بحث استخدام، اشتغال، تحصیلات این موارد تو اون قانون دیده شده. اتفاقا تو مجلس جدید یه اصلاحیه هم داشت. حالا جزئیاتی داره بنده ورود نمی‌کنم چون در رابطه با این طرح دارم صحبت می‌کنم. ماده 8 این پیشنویس قانونی که مرتبط با فصل 3 ورزش قهرمانی و حرفه‌ای هست، ورزشکاران تیم‌های ملی که در بازی‌های المپیک، بازی‌های پارا المپیک و مسابقات جهانی از آرمان‌های ملی و قانون اساسی دفاع می‌کنند و با تبعیض در ورزش مقابله می‌کنند، بس همون مقابل نمایندگان رژیم اشغالگر قرار نگرفتن. تو پرانتز اینه، به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و تایید ستاد کل نیروهای مسلح مشمول قانون سرباز قهرمان میشه. چرا؟ چون قانون سرباز قهرمان تسهیلات فوق‌العاده‌ای قرار داره برای این برای ورزشکاری که نام بردن اون نخبه ها و مکلف کرده که دستگاه ها و نهادهای دولتی حتما باید این قهرمانان رو به کار بگیرن. یه ماده دیگه در رابطه با ورزش قهرمانان که مهم هست، ورزش قهرمانی در رابطه با قهرمانان، ماده در بر اساس ماده 6 قانون اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان به عنوان متولی بیمه اجتماعی ورزشکاران و قهرمانان مکلف هست از محل درآمدهای پیشبینی شده در ماده 13 به پرداخت حق بیمه اجتماعی افراد ذیل تا زمان بازنشستگی اقدام کنند. کلیه مربیان و مرشدان رشته ورزشی پهلوانی و زورخانه‌ای مشروط به فعالیت و تربیت ورزشکار مشمولان قانون سرباز قهرمان مگر آنکه در استخدام دستگاه خاصی باشند. کلیه 3، کلیه ورزشکاران و مربیانی که حداقل 4 سال عضو تیم ملی باشند، حالا هر تیم ملی چه به صورت متناوب و چه متوالی. تبصره که اینجا داره بیمه ورزشکاران باشگاه حرفه‌ای از محل قراردادهای منعقده بر عهده باشگاه به عنوان کارفرما و طبق قانون کار انجام می‌پذیره. و ما فصل 4 هم که داشتیم اماکن و فضای ورزشی بود، اگه اجازه فرمایید یه ماده هم اونجا که
اونو دیگه خیلی کوتاه بفهم چون دیگه وقتمون کم
کنه. نه دیگه همینا فکر میکنم کفایت میکنه.
آره خوب بود شما، یعنی بالاخره مشخص شد هم از بگونی کسایی که آماتور میخوان ورزش کنن از مدارس تا اینکه حالا شما برسید به قهرمانی، یه مسیر مشخصیه، هر کدوم بخش بندی شده و تناسب انتظام لازم رو داره.
بله کاملا درست.
آره میفرمایید، حالا این یه ماده هم بفرمایید.
ماده 11 که در رابطه با خب ما مواردی که عرض کردیم بیشتر جنبه شهودی داره، ولی تو ورزش مباحث پشتیبانی مثل مسائل حقوقی قانونی، مثل زیرساخت ها و اماکن ورزشی، مثل تجهیزات و لوازم ورزشی، اینا اگه خوب دیده نشن عملا هر کدوم از این حوزه ها مثل ورزش مدارس، همگانی و قهرمانی رشته‌ای ابتر میمونه. ماده 11 فصل 4 کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی مکلفند در ایجاد و تکمیل شهرک ها و پروژه های عمرانی ساختمانی اهم از کاربری اداری، تجاری و مسکونی نسبت به ایجاد و پیوست مکان ورزشی صرفا جهت استفاده ساکنین خود به میزان 100 در 1000 متر مربع اقدام کنند. مطابق ماده 100 قانون شهرداری، کمیسیون مربوطه مستقر در شهرداری ها و یا وزارت مسکن و شهرسازی حسب موضوع در صدور پروانه، اجرا و اتمام پروژه عمرانی مسئول اجرای این حکم است و تخلف از اجرای این حکم به منزله نقض قوانین و ضوابط شهرسازی محسوب می شود. شهرداری ها کلی درآمد حاصل از جرائم عدم اجرای این حکم را به حسابی با همین عنوان نزد خزانه کل واریز می کنند تا صرف ایجاد مکان مناسب ورزشی در آن محدوده شود. تفسره پروژه های عمرانی ساختمانی زیر 1000 متر مربع معاف از مواد این ماده.
معافیت خوب بود. خیلی ممنونم آقای دکتر مهدی مرادی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. بحث ابعاد طرح حمایت از ورزش و ورزشکاران رو با شما مطرح کردم، خیلی مبسوط جواب دادید. سپاسگزارم.
زنده باشید. ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. خدا
میسپارم. شما خدا نگهدارت. خدا. بریم به سراغ پاسخ انصارالله به درخواست شورای همکاری خلیج فارس درباره گفتگو در ریاض. آقای دکتر سید هادی سید افخری با ما همراه هستن، کارشناس مسائل منطقه. آقای دکتر شبتون بخیر، درود بر شما.
منم خدمت شما و شنوندگان سلام و عرض ادب و شب بخیر دارم.
سلامت باشید. بریم ببینیم داستان حالا پاسخی که انصارالله داشت، زوایای مختلفش، بحث گفتگویی که مطرح شده در ریاض از دید شما چگونه است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در پاسخ به این پیشنهادی که در واقع شورای همکاری خلیج فارس به اصطلاح مطرح کرده، یعنی خود کسی که مطرح کرده مستقیم سعودی ها مطرح نکردن، آیه محمد علی الحوثی در واقع رئیس عالی کمیته انقلاب گفته که چطور میشه که این در واقع میانجیگری یا این گفتگوهای صلح در ریاض میخواد برگزار بشه در حالی که ریاض خودش طرف درگیره و الان در داخل یمن نیروهای اشغالگرشون هستن و دارن با کمک اماراتی ها و حمایت های آمریکا و اسرائیل و دیگر کشورهای غربی دارن به شهرهای ما، به دیگه ساعتهای ما دارن حمله میکنن و ما رو محاصره کردن. الان حدود 8 سال از بحران یمن میگذره، زمینی، هوایی، دریایی، فرودگاه صنعا، هر گونه ورود غذا، دارو، سوخت، اینا جورش رو گرفتن. پس بنابراین این قابل قبول نیست که کسی که خودش طرف درگیر هست بخواد خودش هم نقش میانجی رو بازی بکنه. لذا آقای محمد علی الحوثی هم اصل این دعوت رو زیر سوال برده و همین که خب قبلا چندین بار انصارالله و نمایندگان دولت ملی یمن نشستن صحبت کردن در اردن، در کویت، حتی در استکهلم. در استکهلم اصلا توافقنامه در واقع صلح امضا کردن، ولی هنوز مرکب این توافقنامه خوش نشده بود حدود 70 حمله هوایی متاسفانه رژیم آل سعود به الهدیده و به سعده و اطراف صنعا، اینها در واقع حمله ور شدن. بنابراین انصار الله خودش طرح داره و معتقد هستن که اگر واقعا عربستان سعودی نیت حقیقی برای پایان بحران و جنگ یمن داره، یه حسنیتی نشون بده، حسنیت عملی. مثلا اجازه بده سوخت وارد کشور بشه، یه سری حلقه محاصره رو مثلا کاهش بده، محاصره زمینی، محاصره دریایی مخصوصا، که خب الان خیلی از کشتی ها اجازه ورود به بندر الهدیده رو ندارن، تنها بندری که یمن رو با جهان خارج در واقع مرتبط میکنه اونجا عملا محاصره است. به زور سازمان ملل و صلیب سرخ جهانی و با 1001 سلام صلوات مثلا قطره شکون میدارن یه خورده بنزین وارد بشه و دارو وارد بشه. فرودگاه صنعا که چندین بار آخرین بار بمبارون شد. بنابراین یمنی ها خیلی اعتماد ندارن. حتی آقای گریفیس که نماینده سابق سازمان ملل در مسئله یمن بود، نماینده ویژه بود، یعنی ایشون هم خب متأثر از دلارهای نفتی عربستان امارات نقش میانجی در واقع بی طرف ایفا نمی کرد. بیشتر فشار می آورد به انصار الله که حالا شما کوتاه بیایید، فعلا به سمت معرب حرکت نکنید. آزاد کردن معرب در واقع شانس آتش بس و شانس برقراری صلح و پایان جنگ رو کاهش میده. ببین اینجور حرف می زد آقای گریفیس.
بله.
در حالی که خب اونا که مسلح تر بودن، اونا حملات وحشانه تری انجام میدادن، امکانات نظامیشون بیشتر بود، سرزمین یمن رو اشغال کرده بودن. بنابراین آقای محمد علی الحوثی زیر سوال میبره که واقعا اگر شما نیت حقیقی داشتید که بخواد بحران یمن پایان بپذیره، اولا کسی دیگه میانجی میشد و اونم در ریاض نباشه، چون خود ریاض الان طرف درگیر هست. لذا ظاهرا پاسخ مثبتی نشنیدن سعودی ها از این مسئله. بله.
بسیار خوب، خدمت شما عرض کنم که من فکر میکنم خیلی هم فرسایشی دیگه شده این داستان جنگ یمن. و
من تصور میکنم آمریکایی ها نمیخوان به این سادگی ها جنگ یمن در واقع خاتمه پیدا کنه. هنوز کار دارن در یمن و اون اهدافی که به خاطر اون اهداف بحران یمن شروع شد هیچ کدوم خوشبختانه خوب محقق نشد.
بله.
فلذا بقول شما جنگ فرسایشی هم خب بیشتر به ذره عربستان، چون اون بیشتر داره هزینه میکنه.
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر افقری، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارت باش.
خب خیلی ممنونم دوستان عزیز که با آخرین برنامه بدون خرخوردگی از شبکه رادیویی گفتگو در سال 1400 هجری خورشیدی همراه بودید. سال بسیار پر خیر و برکت، پر از سرسلامتی رو براتون آرزو میکنم به دور از کرونا. ایشالله که سال بسیار خوبی برای تک تکتون باشه، خانواده محترمتون و کشور عزیزمون ایران پهناور و نازنین و دوست داشتنی. با همه شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر، پیش پیش عیدتون مبارک، خداحافظ.
همچنان شنونده بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید و با رسیدن به ساعت 20 شما همراه میشید با گفتگوی فرهنگی امشب.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد واقعا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.